یه وقت این خانوما دارن زف میشورن، رخ میشورن، نمیدونم کار خونه میکنن، جارو میزنن، اینا سی دی هم بذارن گوش کنن، مطالب خوبی داره. آقا اینا با ماشین میرن و یه حالا دیگه فلش پس میذارن، اینا با رم گوش میدن، اینا با چیزای جدید اومده. من هر بعضی آقایون میبینم که انقدر سیم بهشون وصله وقت میان تو مؤسسه یا تو خیابون دارن میرن که وقت آدم میترسه بغلشون هرچه اتصالی بکنه. اینها کار دست ما بده و برق ما رو بگی. اینه که با این همه سیما و اینا یه دونه از این سی دی ها بذارید تو گوشتون گوش کنید، این چیزای جدیدی توش داره راجع به نماز. اون موردی که این دوستمون اینجا گفته اونجا ما توضیح دادیم، مفصل توضیح دادیم، میتونه جرقه خوبی برای این دوست عزیزمون باشه. دومین سوال این هستش که آیه تطهیر که در مورد پنج معصوم هست فقط منظور این است که از هر خطا و اشتباهی معصوم هستند. خب این درست. یه سوال خوبی ایشون کرده. آیا حالا نوشته که یا شامل چیزهای دیگر هم میشه، مثلا خون اونها پاک باشه به دلیل برتری که دارن خداوند استثناء قائل شده باشه، یا آیا رجس به معنی همون مبرا بودن از هر خطا و اشتباه هست؟ بله، رجس در آیه شریفه به معنای همون مبرا بودن از هر گونه خطا و اشتباه، و اضافه کنید به این قضیه هر چیزی که منافی عصمت باشه، منافی عصمت باشه. منافی عصمت رو ببینید، ما تو بحث نبوت مرحوم استاد نیکو صفت رحمت الله علیه اونجا جمع کرده کسی که نیروی عصمت داره یعنی اشتباه نمی کنه، فراموش کار نیست، گناه اصلا نمی کنه، مکروه اصلا انجام نمیده. عرض به خدمتتون که در خواب هم باشه کار خطا نمی کنه، در بیداری هم باشه همینطور، در جلوت یعنی آشکار، در خلوت هم باشه همینطور. به همین صورت خلوت و جلوتش یکی، خواب و بیدارش هم از این نظر یک. نه این که بگیم که خونش باید پاک باشه یا مثلا نجاست او باید پاک باشه، نه، این به اینا اصلا ارتباطی نداره. عصمت تعریفش همونه که تو اون جزوه اونجا گفته، ما چند بار هم اینجا تا حالا گفتیم، به همین صورتی هم که الان گفتم خدمتتون هست. یادداشت ذهنی داشته باشید که باید رجس چیزی باشه که منافی عصمت نباشه، منافی عصمت نباشه، ولی به خون و اینها ارتباطی نداره. این دو تا سوال. یکی دیگه نوشتن آیا بهشت و جهنم در حال حاضر آفریده شده اند؟ بله، اینو بارها جواب دادیم. خود قرآن هم میفرماید اعدت، اعدت فعل ماضیه، یعنی به گذشته برمیگرده. میفرماید در گذشته اعدت للمتقین، یا برای کافرینش هم هست، یعنی در گذشته ای حالا دور نزدیک هرچی این بهشت و جهنم رو ما که خدا هستیم اصلا آفریده ایم، خلق کرده ایم، یعنی آماده است. گیرم اینو من چندین بار تو بحث‌های توحیدی، بحث‌های اعتقادی تذکر دادم، الان هم دارم به شما عرض میکنم که دو تا بهشت ما داریم و دو تا جهنم داریم. یک بهشت برزخی داریم و یک جهنم برزخی. بهشت برزخی اون بهشتیه که شما از اینجا که بعد 100 سال، عرض به خدمتون که اگر گذاشتن که به 100 سال عمر شما برسه که بعید هست با این گرانی ها که داره به وجود آمده، چون توچال هم نمیتونین تشریف ببرین و آب و هوای اونجا استفاده کنین، گمون نمیکنم به 100 سال برسه، مثلا ممکنه 70 65 80، حالا خدا کنه به 100 سال برسه، ما که بخیل نیستیم. به 100 سال که رسیدین، بعدش که دیگه از این دنیا رفتین، انشالله آدم خوبی هستین، مستقیم میرید تو بهش. اونجا بهش بهشت روحانیه، نه آقای روحانی ها، بهشت روح یعنی هست، به جسم کاری نداره، فقط روح هست. بهشت روحانی یعنی روحمون هستش. بهش بهشت برزخی هم میگن، یعنی فقط ارواح تو اون بهشت هستن، ولی جسم تو همین قبر از بین رفته، خاک شده، تبدیل به خاک شده و از بین رفته، ولی روح باقی مونده. ولذا بهشت بهشت روح هست، روحانی هست، یعنی برزخی هست. عرض به خدمتتون این که شما مستقیم میرید تو اون بهشت. کسی بدکار باشه از دنیا بره، مستقیم میره تو جهنم برزخی. یعنی چی؟ یعنی جهنمی که فقط ارواح رو آزار میده و شکنجه میده. خب اونجا هستن تا زمانی که قیامت برپا بشه. قیامت که برپا بشه، ما یک بهشت قیامتی الان داریم که آفریده شده، یک دوزخ و جهنم قیامتی داریم که اونم الان آفریده شده. فرق این دوتا رو دقت بکنید. الان بهشت برزخی که فقط روح درش متنعم به نعم الهی هست، بهشت برزخی فقط روح متنعم به نعم الهی هست، الان پر است از آدمهایی که آدمهای خوبن تو این بهشت برزخی. جهنم برزخی هم پر است از آدمهای معذب به عذاب الهی، روحشون داره عذاب میبینه. اما در بهشت و جهنم قیامتی هنوز پای هیچ انسانی باز نشده، ولی مامورینش توش هستن، دارن کار میکنن. مثلا ملائکه قیامتی، ملائکه بهشتی هستن، دارن تو بهشت قیامتی کار میکنن. ملائکه جهنمی هستن که بهشون میگن خازنین دوزخ، دارن کار میکنن، اعمال بد رو اونها مستقیم میگیرن، اونجا باهاش مصالح درست میکنن و یا تبدیل به عذابش میکنن یا تبدیل به نعمتش میکنن، به دستشون میرسه، که اینو پیغمبر در معراج دیده بوده. پای انسانی به اونجا نرسیده غیر از پیغمبر خاتم که به معراج رفته، که گفته شده از اون بهشتم دیدن کرد، نرسیده، یعنی هم تا قیامت به پا بشه. ولذا فرقش با بهشت و جهنم برزخی اینه که اینجا الان پر از آدم، در بهشت و جهنم قیامتی هیچ کی توش نیستن، خالیه، فقط مامورینش توش دارن کار میکنن، کارام بر اساس مصالحی که انسانها دارن میفرستن برای اینها. این به این صورته، ولذا آفریده شده. مشکلی هم نداره. و حالا دیگه اینو ما تو دو تا سی دی داریم، به نظرم دو سی دی باشه، حالا دوستان میدونن، یه سی دی راجب بهشت صحبت کردیم، یک سی دی راجب دوزخ مفصل اونجا تو یک ساعت هر کدوم توضیحات لازم رو اونجا دادیم که میتونید اونم بگیرید تهیه کنید باز بذارید گوش کنید. سوال بعدیشون اینه که در این که میگوین قبلا یکی از درهای بهشت از مکان خاصی در زمین باز میشود، مثلا شهر قم، نه اینا دیگه همون چرت و پرت هاییست که عرض به خدمتتون این که گفته میشه، یعنی به واسطه عدم اطلاعی و چیزای دروغی که ساخته میشه، که همیشه بوده، حالا هم هست، بعدها هم خواهد بود، تا زمانی که امام دوازدهم انشاءالله ظهور بکنه و این جعلیات که تو داینودبن بهش اشاره شده اینا بین بره. اینا حدیثایی بی خودی که هیچ سندیتی نداره، از افواه مردم، افواه یعنی این لبها، دهنهای مردم صادر میشه، نه از معصوم رسیده باشه یا وحی منزل باشه. این چیزای درستی نیست. وقتتون رو تلف این حرفا نکنید که شهر قم مثلا خیلی شهر خوبی، خوب شهر خوبی، ولی این که حالا یکی از دروای بهش از شهر قم وا میشه بریم چه، اینا دیگه یه چه مقداری به نظر من، اگر از بعضی از مؤمنین هم اینا رو شنیدید پای حماقتشون بذارید در واقع، نه حالا پای بی دینیشون و فلان اینا بذارید، اینا صحیح نیست و درستم نیست. یک صلواتی بفرستید. فرمودن که آیا ما قبل از خلقت حیات دیگری هم داشته ایم؟ خیر. دقت بکنید دوستان، اینایی که عرض میکنیم اینا هر کنی وقت بایدید 10 تا کتاب رو بخونید، من همه اینا رو خوندم قبلن که دارم به شما عرض میکنم و واقعا مطلبش راحت داره به دست شما میرسه، ولی خودم برای به دست آوردن اینا خیلی زحمت کشیدم. ما قبل از این حیاتی نداشتیم. حیات ما از کی شروع میشه؟ از زمانی که ما پا به عرصه وجود میگذاریم حیاتمون شروع میشه. این حیات ماست. قبل از این ما حیات دیگه ای نداشتیم. از زمانی که پا به عرصه وجود میگذاریم حیاتمون شروع میشه، یعنی زندگانیمون شروع میشه. بعد فرمودن اگر داشتیم حیات ما چگونه بوده که ما عرض کردم حیاتی نداشتیم، و اگر نداشتیم پس چگونه پیامبر از ابتدای خلقت به صورت یک نوری وجود داشته؟ ببینید پیامبران هم حیاتشون، دقت بکنید، همه پیامبران ائمه هم همینطورن، حیاتشون از زمانی که میلادشون هست، یعنی متولد میشن، پا به عرصه وجود میگذارن، این حیات واقعی اینهاست، حیات حقیقیشون. اما یه بحثی اینجا هست، یه وقت هستش که خداوند تبارک و تعالی میاد اوصاف افراد خاصی رو به افراد دیگری قبل از اینکه اینها متولد بشن بیان میکنه، مثل اوصاف پیغمبر رو بیان میکنه برای پیغمبرهای قبل. مثلا شما در قرآن میخونید خداوند به حضرت عیسی میفرماید که برو به حواریون و به مردم بگو بعد از من یه پیغمبری خواهد آمد اسمه احمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این آیه قرآن که اسمش هم بیان میکنه. یه وقت این اوصاف رو میگه، بازم این به حیات فرد کاری نداره، داره خداوند یکی رو معرفی میکنه پیشا پیش، یعنی 600 سال پیش 500 سال پیش از این که پیغمبر بیاد وصفش رو دقیق میگه، میگه اوصاف این پیغمبر اینه، همه اوصافش رو جزئی و کلی. خوب دقت بکنی، یه وقت هستش که خداوند تبارک و تعالی غیر از اوصاف میخواد به کسی، فردی یا افرادی رو نشون بده، میاد اینها رو به یک صورتی در یک قالب‌های مثالی خلقشون میکنه، به یک فرد یا به افراد نشون میده. اینو بهش میگن خلقت نورانی. یعنی خداوند متعال، من یه جسمم، دقت بکنید، من جسمم، دست دارم، پا دارم، چش دارم، دماغ دارم، گوش دارم، گونه دارم، لب دارم، فلان، این منم، شما داری میبینی تشخیص میدی فلان. یه وقت هستش که خداوند متعال میخواهد که من رو قبل از این که به دنیا بیام، 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، 5000 سال قبل، از 10000 سال قبل، از این که من یه روزی میخوام به دنیا بیام، میخواد منو مثلا به ایشون نشون بده، بگه آقا من میخوام یه همچین کسی رو خلق. خب خداوند قادره، قادر مطلقم هست. مطلقه یعنی چی؟ یعنی در هیچ جایی دستش بسته چی؟ نیست. قادر علل اطلاق هم قادر مطلق هست، هر کاری بخواد میتونه انجام بده، کسی جلودارش نیست. آقا میخواد این فرد رو 10 بار خلقش بکنه. ببینید دقت کنید چی دارم میگم، نرید حرف من عوضی بفهمید. میخواد ایشون رو 10 بار خلق بکنه. آیا خداوند میتونه یا نمیتونه به من جواب بده؟ بله. اما بحث اینجا اینه، ما یه وقت داریم میگیم امکان خلق ایشون 10 بار هست، شما به من چه جوابی میدی؟ ها؟ میگه هست، اما وقوعش چی؟ این از نظر علمی گفتم برای دوستانی که دارن درس میدن، دقت بکنید، یه امکان ما داریم، یه وقوع داریم. امکان همه چی هست که خداوند هر کاری بکنه، اما وقوع یعنی چی؟ یعنی آیا کرده یا نه. من خیلی ساده کردم گفتن، اون که بحث امکان و وقوعی که از بحث‌های تخصصی تو اعتقادات و علم کلام است. امکان داره خداوند این کار انجام بده، بله. امکان داره الان خداوند در آن واحد اینجا رو کلن نابود بکنه، یعنی بکنه نیست محض، بله، دوباره اثر به وجود بیاره، بله. این کارا رو در زمان ظهور هم خداوند میکنه، امکانش رو تو روایت آمده، امکانش محقق هم میشه. ولی وقوع اینها چطوره؟ یعنی اینکه ما میگیم خداوند امکان داره این کارا رو انجام بده، وقوعش چی؟ یعنی تحققش چی؟ آیا کرده این کار رو یا نه؟ این قابل بررسی است. خداوند متعال در طول این خلقتی که داشته پروردگار، از روزی که بنا ارادش برای این تعلق گرفته که خلق بکنه، خداوند متعال خواسته ارادش تعلق گرفته آقا این پیغمبری که میخواد چند هزار سال بعد بفرسته، میخواد به ملائکش نشون بده. آیا قدرت این کار رو داری یا نه؟ شما به من جواب بدید. بله؟ خب حالا میخواد چجوری نشونش بده؟ میتونه حتی خداوند به همون صورتی که پیغمبر 1400 سال پیش اومد به همون صورت میتونه خلقش بکنه دیگه، نی؟ اما این کار رو نکرده. یه وقتی از خداوند به صورت شبح نشونش داده به ملائک، به صورت شبح، یعنی یک جسم نورانی، فقط یک قالب مثالی داره، به صورت یک جسم نورانی خداوند نشونش داده به ملائک. مثل این که مثلا به ملائکش چند بار، شاید یه بار دو بار، مثلا شبح حضرت مهدی سلام الله علیه اون نشون داده، اینا دیدن یه چیزی از نور هست، یه قالب مثالی، گفته این شبحش هست، به این صورت هست، یه چهره ای تو نور از او دیدن. این کار خداوند میتونه انجام بده، ولی انجام داده، مشکل نداره. و این که اینجا گفته میشه که پس چگونه پیامبر از ابتدای خلقت به صورت یک نوری وجود داشته، نه، از ابتدای خلقت خداوند خواسته در یک مواردی نور پیغمبرش رو خلق کنه، بیافرینه، حالا یا به کسی نشون بده یا به دلایلی خلق کنه، یعنی به این صورت نورانی که معنا تعبیر کردم برای شما، نه به صورت جسمانی. اما این رو هم داشته باش که آیا به صورت جسمانی هم خداوند میتونه پیغمبرش رو قبل از این که به دنیا بیاد خلق کنه؟ استثنا بله، این کارا هست. طبیعت خلقت اینه که من و شما از زمان تولد میشیم موجود زنده، حیات ما اونه، این طبیعت خلقت. اما خداوند میتونه خلاف طبیعتی که خودش قانونشو قرار داده، شما به من جواب بدید، میتونه کار انجام بده یا نه؟ خداوند انجام، مثل اینکه شتر رو از دل کوه میاره بیرون، میتونه یه نفر رو 5 بار 10 بار خلقش بکنه، اصلا براش مثلا این. یه آیه عجیبی در مورد قدرت خداوند هست که واقعا اگه ماها این آیه رو خوب درک میکردیم واقعا الان به وجد میمدیم از این قدرت نامتناهی، از این قدرت نامتناهی. بعد حالا من یه نتیجه روزم براتون میگیرم. آیه این از حالا دوستانی که حفظم بخونم برای من، چون من الان تو وادی این قضیه نبودم، میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. درست خوندم آیه شو؟ کنفس واحده. این یعنی چی؟ خیلی این عجیبه، خیلی عجیب، خیلی جذابه. میفرماید خداوند متعال که همه شما الان، همه شما ببین انگار هر رو داره خدا صحبت میکنه، امروز که ما نشستیم هممون تو کره زمین، هممون عرض به خدمتتون این که بالاخره همشهری که نباشیم، همشلواری که هستیم که بالاخره چند نفر هستیم کلن تو کره زمین الان؟ حدود 8 میلیارد هستیم. ببینید آیه اینه، میفهمد هر 8 میلیارد شما رو من بخوام الان خلق بکنم مساویست با 1 نفرشون از نظر قدرت من، یعنی چه 1 نفر رو خلق بکنم چه این 8 میلیارد رو خلق بکنم، چه این 1 نفر چه این 8 میلیارد رو خلق، هر دوتا مساوی. این قدرت خیلی عجیبی رو میرسونه که یه خالق اینجوری داره راجع به خودش صحبت میکنه. اون وقت حالا من برای چی به شما میگم؟ برای اینکه شما بعدن برین بعضی از این کتب فلاسفه رو بخونید که این کله هاشون بعضن، نه همه فلاسفه حالا بگین، آمد بعضی اینا رو واقعا مغز اینها واقعا من نمیدونم چی هست، چون من رفتم کتبشون رو بعضن خوندم دارم به شما میگم، میگه آقا فلان چیز به عقل من نمیرسه و این از نظر فلسفی درست نیست. شما این آیه رو براش بخونید، یا آیه هم آخر سوره قیامت داره، بخون آیه رو ببینم آقا، آیه آخر سوره قیامت، به او چرا نگاه میکنی آقای زرگران؟ به کجا نگاه میکنی؟ احفظ بخون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماید که آیات آخر سوره قیامت، بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، اون وقت اونجا میفرماید که علم یک و نطفت من منی یمنا، ادامهش به نظر اینه، فجعل منه زوجین ذکر والانسا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموت. اینه داره جواب فلاسفه میده که میخوان با عرض به خدمتتون که این واژه هایی که حالا یکی از دوستان هم میتونه نشسته با هم میگه، اینا واژه های همین یه مش معذرت میخوام ببخشید من اینجوری میگم، حالا همشون نیست اینجوری، یه مش خلوچل حالا مثلا کتاب نوشته با واژه ها چی کرده، ما کمالگرایی نمیدونم مثلا فلان، اینا داره جواب اون میگه، آیا خداوند متعال الیس ذلک بقادر، قدرت نداره اینکه یک زنده ای رو بمیرونه؟ این خدا چه خداییه؟ قبلش میفرماید علم یک و نطفتا من منی یمنا، آیا تو یک قطره‌ای بودی که تو رو اینجوری پرورش داده، بزرگت کرده که حالا برای خودت کسی میدونی خودتو. عرض به خدمتتون که راست میتونی بگی، دروغ میتونی بگی، اینجوری هستی، چند کیلو وزن داری، راه میری، فلان میکنی، کار میکنی، هنرمندی میکنی، فلان، تو همش همون قطره بودی. بعد میگه این خدایی که این کارو کرده، الیس ذلک بقادر علا ان یحیی الموتا. اینو جواب فلاسفه داره میده، چون فلاسفه میگه آقا این چیزی که آکل و معقول که ما تو اون بحث معاد کردیم جوابش هم دادیم، اینو اینجا چجوری میشه آخه زنده کنه خداوند متعال این خاکا رو دوباره انسان زنده کنه؟ میفهمد الیس ذلک بقادر علا ان یحیی الموتا. این خدایی که یه قطره رو اینجوریش کرد، این نمیتونه که بیاد یک انسان رو که مرده دوباره او رو زنده بکنه اگرچه خاک شده باشه. این قدرت خداست. اونجا میفهمد ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. یعنی چه 8 میلیارد رو بیافرینم، چه یه نفر از شما رو، برای من دوتاش مساوی، اصلا برام چیزی نیست. یعنی نه فکر میخواد برای من، نه تفکر میخواد، نه تأمل میخواد. بعد اینا رو بحث قدرت خدا میخواد بکنید، حالا دوستانم که تو هیئت علمی اینا رو بررسی بکنن، اینا رو تو اون درس ها ما بگنجونیم اتفاقا بد نیست. ببینید در بحث قدرت خدا خانومان بعضن هستن، این دوتا آیه رو بذارید کنار اون آیه که انما چی؟ امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اصلا تفکر نداره. کن فیکون یعنی این که من خدا میگم باش، باشم. حتی مفسرین فهموندن، بزرگانم فهموندن، به اینی که خداوند بفرماید باش، میگه باش خدا اراده خدای تعالیست، یعنی اراده میکند 8 میلیارد خلق میشه، 8 میلیارد خلق میشه، 10 میلیارد خلق میشه، 100 میلیارد خلق میشه. اراده میکنه، فقط اراده میکنه. اصلا بین ارادش و خلقش فرمودن هیچ زمانی نمیبره. این از عجایب هست، این قابل دقت. این خدا میفهمه چه یه نفرتون چه 8 میلیون خلق کن. اینا رو سه تا آیه رو حالا از این آیه زیاد قرآن کنار هم بذارید، قدرت رو تا حدودی تصور بکنید که به چه صورت هست. اینم جواب این سوال. یه صلوات بفرستید. فرمودن که آیات قرآن انسان خطاکار و گناهکار پس از توبه، طبق آیات قرآن انسان خطاکار و گناهکار پس از توبه و اصلاح خیش، خداوند گناهانش را به حسنات تبدیل می کند. پس یعنی یک فردی که مثلا 40 سال گناههای سنگین کرده و بعد توبه می کند، از یک فردی که زندگی عادی داشته و درش رو اضافه نشده و واجبات الهی رو انجام داده است، درجه بالاتری دارن. این اصلا ارتباط به هم نداره. این آیه میخواد بفهمد که یبدل الله سیئات هم حسنات که تو قرآن هست، چندین نوع اونجا تفسیر در ذیلش آمده، اونجا میخواد اینو بفهمد. خداوند میخواد بفهمد که خدای تعالی اگر کسی رو شما پیدا بکنید، نه که پیدا نشه، کم پیدا میشه. این مطلبی که من میگم مطلب اخلاقی اعتقادی است که بعضی هم دنبال مطلب اخلاقی است. اگر کسی پیدا بشه که بتونه لذت گناه رو کنار بگذاره، مثلا 40 سال لذت گناه زیر دندونش رفته، عادت کرده به گناه، این سخته الان اینو ترک کنه، ولی میفهمد اگه کسی باشه این لذت گناه رو ترک بکنه، واقعا بذارتش کنار، دیگه سراغ این گناه نرود، خداوند دو تا کار براش انجام میده. یک، میفهمد که گناهانشو میامرز، همه 40 سال و مثلا 50 سال 40 سال هرچی میامرز. دو، دیگه چیکار میکنه؟ میفهمد که چون این از این لذت گناه گذشته، از رو رحمانیت خودش میاد سیئاتی هم که انجام داده خود خدا تبدیل میکنه به حسناتش براش، اگه این از لذت گناه بگذره ها، یعنی برای همیشه کنه، دیگه بازگشت نکنه، بازگشت بکنه فایده نداره، تبدیل میکنه. یکی از معانی آیه اینه، تبدیل میکنه سیئاتشو براش به حسنات. این یه جای قضیه. این ور که میفهمند اگه یک کسی اومد یه عمری واجبات انجام داده، چه درجه‌ای، نه اون کسی که یه عمری واجبات انجام داده گناهی نکرده، اصلا نیاز نداره که تبدیل سیئاتش به حسنات. هر کاری که کرده عبادت بوده برای خداوند. گیرم مشکل ما بدبختی ما نمیدونم چجوری بگم این هست که ما سال هاست تو این حوزه‌های علمیه چون بزرگان حوزه اعتقادات نخوندند، اکثرشون نخوندن، اغلبشون خوندن، این باید اعتراف کنیم دیگه، اعتقادات نخوندن. ببینید اصول فقه خوندن، ادبیات خوندن، سیوطی میخونن، ابن عقیل میخونن، ابن مخمل باف میخونن، ابن نمیدونم زرگران میخونن، ابن نمیدونم پالشی میخونن، ابن رضایی پور میخونن، این ابنا رو همه رو میخونن. اما بگو 5 صفحه اعتقادات بیان بخون، نمیخون. اینا چون اعتقادات نخوندن نیمدن تو این چندین و چند سال به ما توجه بدن که آقا، یعنی این اگر اعتقادات خونده اینو با هم گفتن، انسان مؤمن در روایات و آیات داره که هر کاری که انجام بده، چون انسان مؤمن هر کاری انجام بده کار خوبه و هر کار خوب که انجام میشه عبادت پاش می‌نویسه. ولذا دقت کنیش همین میزان و لکمن آقای ریشری زحمت کشته نوشته، ببین شما دقت کن نوشته انسان با ایمان باش، خب از صبح بلند میشه، نگاه کنید، از صبح بلند میشه میره دنبال کسب و کار، کسب و کارش میشه عبادت، یعنی از زمانی که با مشتری داره کل کل میکنه، سر کله میزنه، میشه عبادت. کسب و کاری که توش حروم نباشه ها، ببینید کارش درست باشه میشه عبادت. راه میره برای در مغازش، برای در حجرش، راه رفتنش میشه عبادت. دقت بکن، میگه میاد در خونه یه بستهی خریده، 2 کیلو مثلا زردالو خریده، یا مثلا خیلی راندخار بوده تونسته 1 کیلو گیلاس بخره مثلا بیاره خونه، مثال گیلاس شده 20,000 تومان، من دیروز قیمت گفتم 20,000 تومان. یعنی ما زمان طاغوت هر رو گیلاس میخوردیم، الان به نظرم سال 97 باید بگیم که آقا تا 3 سال شما گیلاس نخور که بتونن این محله گیلاس بخورن، بعد نوبت شما میشه. این وضعیتمون شد. چه گیلاسایی هم ما میخوردیم، یعنی انواع اقسامشو میخوردیم، خدا وکیل چقدر خوشمزه فلان. کاری نمیخوام بگم نه از برکات شاه بودا، نه بابا، میخوام حالا اینا رو من صحبت دارم روش، براتون هم صحبت میکنم. حالا شما میگی آقا 1 کیلو مثلا شفتالو خریده، گیلاس هم نتونست بخره، 1 دونه نون خریده آورده خونه، میگه این نون دادنش برا خونه کل مجاهد و فی سبیل الله، اینا میشه عبادت. خیلی اونی که من میگم تو حوزه ها به ما نگفتن اینه، نه حالا همشون هم نگن، اکثرا به ما نگفتن. ما تو حوزه ها فقط هر چی که فهمیدیم تو الان فهمیدیم، اون عباداتی که ما انجام میدیم، یکیش خمسه که تمام دفاتر جواب میدن، شما تلفن رو بردارین راجع به خمس صحبت کنن، همه دفاتر بلا استثنا جواب میدن. یکیش زکات هست، یکی نماز، یکی روزه. بغلش رو بگرد پیدا کن. حج تمتع هم زمانی که زمانش برسه، چون حالا اونم دلایل خاص خودش داره، مردم میرن میخوان خمسشون رو بدن فلان، اینا اونها اصلا یه بخشی باز میشه براش. بقیه‌اش شما بگرد پیدا کن که دیگه عبادات دیگه چی هست، واجبات. در حالی که قرآن و روایت میفرماید که شما میری با یه بدبختی ازدواج میکنی، میگه فرد مؤمن و مؤمنه از اول ازدواجش، حالا اینو داریم مخصوصا میگیم، تا آخرین روزی که تو این حیات زندگانیات، میگه این عبادت داره میکنه، فرد مؤمن مش میگه عبادت، ازدواجش بچه دار میشه، میگه بچه رو با چه بدبختی، میگه بدبختیشو بکش بزرگ کن، من هر لحظه به لحظهشو برات عبادت میزم. شما ببین، میگه این خانوم بچه به دنیا آورد، اینا رو خدا داره میگه، من دارم روایاتو دارم فارسیشو براتون میخونم، میفرماد که از این زمانی که بچهش به دنیا میاد، اگر زن مؤمنه باشه، خدا تمام گناهانشو جوری میامرزه که اونجا انگار تازه خود این خانوم هم متولد شد. اینا عباداتی که خدا قرار داده، ما فقط چسبیدیم که میگه همه هم اینا عبادت، اینا همش عبادت. یعنی شما در تجارت کردنت، کسب مؤمن، ازدواجش، بچه دار شدنش، بچه بزرگ کردنش، تربیت بچهش، بابا خدا کر و کور که نی، آخه نفهم که نی که، نعوذ بالله. خب داره میبینه چقدر زحمت میکشه این بچه رو، پدرش داره میتونه این بچه رو بزرگ کنه، بچه 20 سالشه، باباه مثلا 40 سالشه، 20 سال نمیفهمه بچه، 20 سال عقب فهمه باباش، از شعور باباش، از کمالات پیشرفته باباش عقب، نمیفهمه که خب اینو خدا میفهمه. این باید چقدر با این بچه سر کله بزن بگه بابا راه این نیست، چاه اینه، این راهه، این چاهه، این راهه. خب سخته. برای استادم همینو قرار داده، میگه درس استاد عبادت، گوش کردن شاگرد مؤمن باشه عبادت. شما اینا رو دقت بکنید احادیثشو چقدر برای گوش عبادت قرار داده، برای بیان عبادت. اینا همه ها گیرم اینا نگفته شده، اینا گفته نشده. این از بدبختی های ماست که مردم بدونن، لااقل بدونن این همه رنج و زحمتی که در این زمین ها میکشن، اینها این عبادت دارن انجام میدن. ولذا خیلی هم چونکه ما که کاری نمیکنیم که مثلا یه ذکری به ما بگید، بگید چه ذکری بهتر از تربیت بچه، چه ذکری بهتر از این که تربیت همسر بکنید، چه ذکری بهتر از ازدواج، چه ذکری بهتر از بچه دار شدن، چه ذکری بهتر از این که با خانوادت مدارا بکنی، فلان بکنی، فلان. خیلی جالبه. حالا اینا این ممکنه حرف ربطی نداشته باشه، یه جای دیگه ربط داشته باشه، من دارم میزنم، ولی خب خیلی جالب. یکی از علمای بزرگ، حالا یه روز داستانش رو من براتون تعریف میکنم، این خیلی قوی هیکل بود ماشاءالله، خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما، تعریف میکرد که این یه مجمعه میوردن پیشش، مجمعه های مسی، بچه ها نهیده بودن، جوان ها بزرگتر ها دیدن، مجمعه های مسی بزرگ بود، خوره برنج میکردن توش، مثلا خورش میختن، یه قضای اون موقع هرچی بود. این هم تو بیرون از این کشور خیلی سال پیش، مثلا 200 سال پیش، 300 سال پیش. این مثلا میگفت، ایشون میگفت میذاشتن جون همه رو میخورد، اینقدر آدم قوی هیکلی بود فلان، همه رو میخورد. حال دقت بکنید، میگه همه رو میخورد. بعد بهش میگم حاج آقا چقدر میخوری شما؟ گفت من به این اون راست میگفت، آدم عالم واقعی بود. گفت من به این اندازه‌ای که دارم میخورم دو برابرش دارم کار علمی میکنم. اگر همه بهارالانوار رو الان صبح بریزن تو دریا، من از اول تا آخرشو مینویسم. این یک حافظه اینجوری داشت، یک انقدر زحمت، همه رو خونده بود اینا تا آخر، و کار میکرد و خیلی تلاش. یه مشکلی که داشت با خانومش، مثلا تو خونه مشکل داشت و خانومش هر وقت با این دعوا میشد یک کتک سیر به این میزد. کار به اینجا رسید که یک سری اومدن اونجا تو حوزه بهش گفتن که آقا خب با این هیکلی که داری، با این غذایی که داری میخوری، بابا این تا میخواد بزنه بزن زیر گوشش، بزنش واقعا تو حریف این زنه، به این چی نمیشی با این هیکل ماشاءالله فلان. گفت چرا ما حریف میشه؟ گفت چرا نمیشه؟ گفت آها، دو تا برا من فایده داره، یکی اینکه من با این مدارا میکنم، این عبادته. اینم حرف نایسار نمیزنه، میگه آقا چرا مثلا خرجی بیشتر نمیشه؟ راست میگه، راست میگم، حرف بد که به من نمیزنه که، میگه برو آقا مثلا یه چیز بیشتری بر من بخواد، اون توقعش بیشتر، من باهاش مدارا میکنم، من عبادت دارم میکنم. این یک. دوم یه حرفی میزد که به درد علمای حوزه، به درد خطبای جمعه، به درد ماها میخوره که بعضی وقتای توهماتی بهمون دست نده. ایشون میفهمود که این همین که بلند میشه منو کتک میزنه، من کتک میخورم، تمام اون عجبی که از صبح تا شب با این شاگردا اومده تو این ذهن منو، تو این کله من، تو این مخ منو، اینا دنبال من را افتن، مریدا اومدن دست منو ماچ کردن و حاج آقا حاج آقا کردن، استاد بفرما، استاد بشین، استاد بشو، این با اون تی جارویی که میزنه تو سر من، همه اون عجبا میره بیرون، همش میره. این خیلی به نفع من، خیلی به نفع من. ببین ما اینا رو نایمدیم بگیم، به خدا انقدر احادیثی داریم که اصلا بعضیشون واقعا مردم اطلاعی ندارن. من دارم میبینم اینا رو، حالا من نمیدونم به چه دلیل اینا میگم، همش دارم روی چیزای دیگه صحبت میکنم، عمدتش هم تکراری. مسئله ایناست. ببینید بحث سر اینه که عبادت چیه. اینو ما تو بحث نماز که بهتون اول بحث گفتم برید حتما هر جوشون سیدیا رو گوش بکنید، اونجا ما عبادت رو تعریف کردیم، مفصل هم توضیح دادیم. عبادت اینه که من و شما دلمون بخواد چی انجام میدیم، عبادت اینه که خداوند فرموده. الان ببین همه اینها عبادته، برای یک فرد مؤمن همش عبادت، مدارا کردن با خانواده عبادت، کتکی هم که اون بنده خدا از اون میخوره عبادت. نه این فرد خیلی های دیگه بودن. اونا هم بنده خدا برای این که بتونه این کتاب بنویسن زنه نمیذاش، میگه آقا مثلا همش داری کتاب میسید بیاشو بریم خونه، مثلا خواهر ما مستری بزن تو همش مثلا دستتون. این قرای زنه رو تحمل میکرد، نقای اونو تحمل میکرد. اما حالا اینجور نیست، سری نق و نوق میپرن به همدیگه، به مشاوره کار میکشه، بخش های مشاوره. چرا؟ برای اینکه نمیدونن اینا عبادت، نمیدونن صبر کردنش، تحمل کردنش تا زمانی که در کادر الهی است اینا عبادت. این مسئله ای است که ما اینجا عرض به خدمتتون که درباره واجبات الهی که پرسیده بودن توضیح دادیم. یک صلواتی بفرستید. در مورد آیه 178 اعراف عالم زر توضیح کامل بدید. آیا منظور همان فطرت است؟ چگونه با اختیار انسان قابل جمع است؟ من یه توضیح مختصری میدم. حالا شاید یه زمانی ما راجع به عالم زر بحثی یکی دو جلسه بکنیم که نیازم هست البته. ببینید، یه عده‌ای طبق یک آیه قرآن، خوب گوش بدید به من، قائل شدن به این که عالمی قبل از این عالم بوده به نام عالم زر با زال و ره، عالم زر، یعنی عالم خیلی ریز کوچیک، که در اون عالم خداوند همه انسانها رو تا روز قیامت خلق کرده، بداشون و اخوباشون جدا کرده و بنا رو بر این گشته، گفته این بدا مسیرشون اینه، خوبا مسیرشون اینه. این عالم رو خلق کرده اینجور. و دیگه بدا، بعدم حدیث آوردن از پیغمبر که از شقی و شقی فی بطن امه، آدم بدبخت از اولی که تو شکم مادرش بدبخته، و سعید و سعید اون فی بطن امهی، آدم خوشبخت هم از همون زمانی که شکم مامانش هست آدم خوشبختی، بیاد بمیرم خوشبخته تو آخر. حالا گوش بدید. بعدم قدیمی ها، نمیدونم شما یادتونه، حالا بزرگتر ها مجلسیشونه، میگفتن آقا این چرا انقدر بلا به سرش میاد؟ میگفت این از اول اینجا چی نوشته آج آقا؟ چی نوشته؟ جا؟ نه یه چی دیگه میگفتن. کی میتونه بگه؟ بذار ببینیم کی میگه اینجا. بله، بختشو از اول اینجا سیاه نوشتن. اینو زمان گذشته میگفتن. تا اینو میگفتن میگفت یعنی چی؟ میگفت دیگه دست بهش نزن، این همون بدبخته، هر کاری هم بکنه بدبخته، بمیره بدبخته، زنده بمونه بدبخت. اینو میگفت. اینا همه نشأت گرفته از این دسته روایت. این روایت از کی شروع شد؟ این روایات در زمان بنی امیه یه سری زیادیش جل شد، در زمان بنی عباس قوت گرفت. بنی عباس برای اداره مردم، برای اداره مردم دیگه وقتی گیر کرده بودند، برای اداره مردم گفتن که آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم، اومدن حدیث درست کردن، گفتن که آقا هر چی پیغمبر فرمود، هر چی مصیبت بهتون برسه از جانب خداست، هر چی مصیبت برسه از جانب خداست، بدبختی از جانب، ولذا تحمل کنید. حاکمتون حاکم، اینا حدیث دارن میخونم، حاکمتون حاکم بدی هم هست، بهتون زور میگه حتی اگه کش شما رو زدتون تا کشتا هم پیش رفت، شما حق حرف زدن نری، چون خدا اینو برای شما تقدیر کرده و نوشته. اینا رو بستن به پیغمبر، در حالی که اینا همش چی رو ثابت میکرد؟ چیزی به نام چی؟ جبر. که امام رضا اومد تو میدون فرمود چقدر راجبه، فرمود لا جبرون ولا تفویزون بل امرون بین الامره. امام صادق، امام رضا چقدر تلاش کردن برای اینکه تو مخ مردم جبر بیداد کرده. بعد از این ائمه همینطور بنی عباس بیداد کردن تو مسئله جبر، ولذا کارو به اینجا رسوند که حد بدبخت گرونی پیش میاد، همچین میکردن. کار خداست، عرض به خدمتون که اومده با چی بکنه، خداشون در رفاه بودن فلا بودن، نه اینجوری نبود. هر بلایی که تو جامعه به وجود میاد قطعا و یقینا بدونید یک علتی داره، یک علتی داره، باید علت یابی بشه. اگه علت یابی درست بشه جواب میده و شما موفق میشه. اگه علت یابی نشه این مسئله جبره سایش باید باشه رو سر مردم تا مردم بیاد همش خواهد کنن که من خدایا چه مصیبتی به همش هم باید فرششو به خدا بدن، بعد جوونا از دین برگردن، از امام حسین برگردن، از نماز برگردن، چون اینو زورشون به کسی نمیشه چون من فردا نماز نمیخونم، فردا روزم نمیگیرم، فردا فرششو به خدا و پیغمبر فرستم میرم اصلا مسیحی میشم. اینا همه رو لجبازی است، به خاطر اون سایه جبریه که به وجود میاد. اما اگه ما اومدیم گفتیم لا جبرم ولا تفیس بل امرم بین الامرین، یعنی اختیار دست ماست. آقا من میخوام خودرو گرون نشه، راه داره، چیکار کنیم؟ هیچ. برو خودرویی که مدیران ایران خودرو همینا تو این پارکینگا تو سایپا گذاشتن، توی ایران خودرو گذاشتن، همه رو دراشو وا کن، بگو همه رو بیان به اسم مردم بفروش، به مردم بره. چرا مدیران ایران خودرو میرن 200 تا خودرو میخرن قایم میکنن تو پارکینگ؟ نکنن این کار. تو میتونی جلوشو بگیر، آقا بازش کن بره. همه خودرویی که نگردشیم تو آفتاب دارن، آفتاب میخوان، بیا فردا همه رو بریز تو بازار خودرو، خودروهای خارجی، بگو آقا بعد جنس های مردم گرفتین به اسم نام، حالا یا قاچاق یا نیست، برو همه رو بریز تو بازار. اصلا ببین بازار به چی سوال، از اون ور شهرداری بیا برو بگو آقا به همه این ساختمونای فلان ما پول جواز ازتون نمیگیریم، خودتون برید بخرید. بعد شما میگی چه موضوعی پیش میاد؟ کارخونجات سیمان به کار میفته، کارخونجات بهداشتی هم لوازم بهداشتی هم شیر و فلان به کار میفته، فلان فلان فلان، فقط شهرداری دندون پول جواز گرفتن رو بکنه، یه مدتی بکنه از این تحصیلاتی که میده. بابا اینا راهکار داره، ما نمیخوایم انجام بدیم. وقتی نمیخوایم انجام بدیم، اوضاع همینه که داریم میبینیم. اینا اون وقت آخرش هم یه جوری میبندیم به فنا. ممکنه حالا این وسط یکی هم پیدا بشه، حالا یکی میگه من شنیدم ولی خودم چون تحقیق نکردم نمیتونم به شما بگم، مثلا فلان جهکه یهو یکی برگرده دادن بگه که آقا اینا همه امتحان الهی است. به خدا امتحان الهی نیست، به خدا نیست، اینا امتحان الهی نیست، اینا بی تدبیری ماست. به امتحان الهی کاری نداره، اینا بی تدبیری ماست، اینها ندونم کاری ماست، اینا بی کفایتی یک مدیر اجرایی است که سر کارن. ما باید بیان ببینیم آخه کسی که قبلا کارش صفرم جواب نداده، این نمیتونه وزیر فلان قسمت مهم بشه. بعد اینا رو ببندیم به خدا، بگیم امتحان الهی است، آقای چند ماهی دووم بیارین انشالله فلان میکنیم. نه، چند ماه که چند سالم شما دووم بیاری فایده ای نداره. حالا میخوام اینو بگم، یه عده‌ای در گذشته آمدن گفتن آقا اصلا شما تا روز قیامت اون کسی که سنیه سنیه میره تو جهنم، اونم که شیعه شیعه از آخرش میره تو بهش. اینا تو عالم زر مشخص شده، اینا اشتباه، همش احادیثش جعلیست، هیچ کدوم راست نیست. حالا از کجا شما میدونی راست نیست؟ برای اینکه اتفاقا خیلی سنی ها اومدن شیعه شدن، خیلی شیعه هم رفتن چی شدن؟ سنی شدن. مثلا داریم خیلی مسلمان ها اومدن مسیحی شدن، خیلی مسیحی هم رفتن مسلمان شدن. پس این نقض میکنه این حرف دیگه، اینا همه حرف های چرت و پرته. عالم زر اگر به عنوان اون صحبتی که من کردم خلقت نورانی ما بهش نگاه کنیم، که خدا به یه دلایلی که حالا من تو اون یکی دو جلسه باید بگم، خداوند ارواح یه عده‌ای رو خلق کرده بوده، یه عده‌ای رو به عنوان خلقت نورانی، این میتونه جمع جور بشه درست ترا. اما اینکه خداوند آمده یه عده همه رو خلق کرده، از اول گفته شما میرید تو بهشت، شما میرید تو جهنم، اینام رو پیشونیاشون همه نوشته شده. آبام شور و شیرین شده، آبای شور مال همینا بوده، آبای شیرین هم مال اینا بوده. اینا نه، بادمجون سیاه شده به خاطر اینکه گفته نه من ولایت امیرالمومنین نپذیرم. شلقم بیخاصیت شده، گفته من الان فکر میکنم راجع ولایت امیرالمومنین. اون یکی میوه تلخ شده، گفته منم ولایت حضرت علی علیه السلام نمیپذیرم. اینا دیگه یک چرت و پرت هاییست که مادن. مارمولک حیوان اونجوری شده، فلان حیوان اینجوری شده، سگ به خاطر این فلان. اینا صحیح نیست، تمام اینها خلقت خداست، از هر خلقتی خدا من اراده ای داشته. هندونه ابوجهل که ما اسمشو گذاشتیم هندونه ابوجهل، یه گیاه انقدریه، انقدر این تلخه، انقدر تلخه که شما نمیتونی بخوری. اینو میگیرن برای اینکه قند خون رو پایین بیاره، میمالن کف پا، همینجوری ار رو میمالن کفه پا، قند خونه میاره پایین. این وقت هدف و خلقت این نبوده، اون وقت این ولایت امیرالمومنین در چشیدیم. خب شهر ربطی به هم داره آقا جان، فلان حیوان مثلا فلان جون شده چون ولاده. آخه اینا که نمیشه که، اینا درست نیست. درست در هر چیزی رو خداوند یه اراده ای کرده از هر خلقتی. بعضیاشو ما فهمیدیم، بعضیاشو کشف نکردیم. معصومین همشو میدونن، برا ما هم خواهن گفت اگر باشن، برا ما میگن آقا هدف از این چی، هدف از اون. اون عالم زر به اون معنا میتونه درست باشه، اما به این معنای جبری که آدما دو قسمت شدن دیگه تا روز قیامت چه کار خوب بکنن چه کار بد بکنن، بالاخره همونی که براشون نوشتن درست میشه. نه این غلطه، این درست نیست، روایاتش هم روایت صحیح نیست. حالا میگید نه بررسی بکنید، به من خبرشو بدید سند روایتش. هیچ کدوم درست از آب در نمیاد. خیلی جالبه که مرحوم علامه طباطبایی هم تو تفسیر المیزان قبول نکرده عالم زر رو به این معنی که خیلی آمدن کتابم راجبش نوشتن و گفتن. یه صلوات دیگه بفرستید. یه سوالی کردن اینجا، من خواهش میکنم خوب دقت بکنید. سوال کردن که بچه من جن اذیتش میکنه، نمیدونم شبانم چی میشه فلان، روزانم یا عقاب میپره یا جیغ میزنه یا مثلا سایه میبینه فلان. من حالا قول داده بودم که راجع به مسئله جن هم یک صحبتی داشته باشیم بعد از معراج، این گفته بودیم این کار انجام میدیم، انجام میدیم این کار رو. حالا به موقعش اینو یادداشت داشته باشید یا تو ذهنتون حفظ کنید. اگر کسی بچه ای زیاد میترسه، دقت بکنید، خانومی یا آقایی زیاد میترسه، سایه میبینه، تصورات فوق‌العاده ذهنی داره، توهماتی بهش دست میده، یه وقتی اینو حتماً اول، نه اینکه ببریدش دکتر روانشناسی قرص خواب آور بدید بخوره، اصلا اینا به درد نمیخوره اصلا. اگر دکتر روانشناس مسلمون حاضر که قرص نده بتونه با صحبت کردن اینو مداوا کنه، ببرید، خوبه، پیش طبیب خوب ببرید. اگر نه، دو تا کار براش انجام بدید. یکی مسئله تغذیهش رو درست کنید. تغذیه این افراد باید حتما اینها تمایل پیدا کنن به چیزهای گرم تا ذهنشون، مغزشون یه مقدار کامل بشه، یعنی پرورش پیدا بکن. حتما به چیزهای گرم، مثلا لواشک نخورن، قرقروت نخورن، ترشیجات زیاد اینا نخورن، اذیتشون میکن، مطلبشون پیش میکن، چون مغز اینها ضعیف هست، روحشون هم ضعیف. دوم این که حالا میگم تو مسئله جن منی وقتی خواهم گفت، فعلا دارم کوتاه صحبت میکنم. دومم این که حتما روح اینها رو تقویت کنید. تقویت روح هم به چند چیز هست. خوبه اون چند چیز از نظر معنوی، یکیش خوندن نماز اول وقت، نشدم وسط وقت بخونه، نماز خوب بخونه. دوم این که تلاوت قرآن زیاد داشته باشه. سوم این که صلواتش در روز هر چی میتونه وقت بیکاریش صلوات بفرسه. چهارم این که حتما اگه این کارا رو هم انجام نداد، حتما شبها اجبارش کنید یا شما براش بخونید آیت الکرسی و معوذتین رو، یعنی ناس و فلق رو حتما بخونه شبا، صبحام قبل از هر کاری این رو بخونه. و دعاهای روزهای هفته و تعویذاتی که مرحوم آیت الله قمی تو مفاتیح جمع کرده بگید بخونه. این خیلی مهمه، یعنی بعد از تقریبا 60 روز این انسان تقریبا 50% حالتش عوض میشه. پس شد آیت الکرسی، معوذتین و تعویذاتی که توی مفاتیح، که دعاهای روزان توش تعویذه، دعای روز شنبه، حتما اینا رو بخون. اضافه هم به این بکنید که هر چی بتونه وضو بگیره، یعنی با وضو باشه. و نکته آخرم، هر کاری میخواد بکنه بسم الله بگه و بلندم بگه. وقت بعد از 2 ماه حالات این فرد رو ببینید، اصلا تعویض میشه، عوض میشه، مسئلهش فرق میکنه. این موردی که اگر یه وقت راجبه فرد بزرگ کودکی چیزی داشتی اینا، کودکم چون خودش نمیتونه بخونه، مادرش براش بخونه این کارا رو. یکی از بهترین تعویذها که من قبلا هم بهتون گفتم، بعضی هم زیاد همچین مثل این نمیدونم حالا حساسیت رو شوشون دادن اینا، یه تعویذی که همه چی توش داره و این خیلی عجیبه، من راجبش یه چیزی رو هی میخوام بگم مزه مزه میکنم ولی از دهنم در نمیاد که بگم، حالا شاید یه زمانی بگم درستم نیست، اون حالا بعدم میگم. این تعویذ اویز و نفسی هست، این خیلی تعویذ عجیبی، خیلی تعویذ عجیب، همه چی هم توش دار. اینو خودتونم هر روز مشکل دارید یا ندارید بخونید، خیلی عجیب هستش. اینم یه بحث. یه صلوات دیگه بفرستید. آیا سستی در انجام نماز و یا ترک نماز میتواند انسان را به کفر بکشاند؟ آرام آرام در روایات فرمودن بله، یعنی کسی که کافر میشه از همین جا کفر کم کم درش نفوذ پیدا میکنه، باید جلوی نفوذ رو گرفت، بعد میشه اینجوری. حالا کفر البته چهار معنا داره که هر معنایش باشه فرق نمیکنه. حالا چطور میشود کسانی که گناه میکنن عذابی از طرف حق تعالی مشاهده نکنن و خود تنهایی جهنم برای خود میسازن؟ آیا این حرف در جامعه ایجاد مفسده مضاعف نمی کند با توجه به اینکه حدیث گفته شده است؟ البته انشالله حدیث مازم، من نمیدونم منظور این عزیز از این، اگه تو خود مجلس خودمونه نوشته بگه پشت میکروفون منظوری چیه ما جواب بدیم، هر کی اینو نوشته بگو بگه پشت میکروفون ما جواب بدیم، من این دو سه تا رو جواب میدم تا اون میکروفون حالا بدم بهتون جواب بدیم. اینو گوش کنین، قبلا هم توضیح دادیم. نوشته که چرا هیچ پیغمبری در قاره آمریکا، آفریقا، اروپا، این نرسه تو سایت های ضد انقلاب اونجا اووردن ها، تمام، چرا هیچ پیغمبری در قاره آمریکا، آفریقا، اروپا نداریم؟ اصلا برای اینکه پیغمبر با پیغمبر خاتم بسته شده، بنا نیست الان داشته باشیم، اصلا الان دیگه پیغمبری، الان 12 امام 11 توشون اومدن رفتن تموم شده، 12 مونده که بقیت الله، یعنی بقیه کار همه پیغمبران باید اون رو انجام بده و او مونده فقط، پیغمبری نیست الان بیا. بعد نوشتن و همگی در عربستان، مصر، فلسطین بودن. اصلا ما 124,000 پیغمبر داشتیم، شماها اینو حفظ کنید چون راحت حفظ کردنش، حد اکثر 2 پیغمبر فقط تو حجاز بوده، حد اکثر 2 پیغمبر از میون این 124,000 پیغمبر، یکیش پیغمبر خاتم بوده، یکیش هم حضرت اسماعیل علیه السلام بود، بقیه اصلا تو عربستان نبودن. حضرت عیسی و حضرت ابراهیم و چند تا پیغمبر دیگه هم تو فلسطین بودن، بقیه پیغمبرها تو این 124,000 تو کل کره زمین تقسیم بودن، یعنی یه روز بوده که کل کره زمین هر منطقه یه پیغمبر داشته، فقط 70 یهودیا کشتن، یه جا نبودن، تو کل کره زمین بودن. یعنی پیغمبرها که می اومدن، اینو شما بدونی، اینو توی کتب مفصل خودمون الحمدلله بعضیا نوشتن. مثلا حالا چرا در یه روز 70 پیغمبر مثلا تو کره زمین بوده، 100 بوده، 200 بوده؟ برای اینکه شما میبینید یه شهر کوچکی بوده، ارتباطات مثل حالا نبوده، میخواستن از این شهر به اون شهر برن، زمان میکشید، زماندار بوده، طول میکشیده. خداوند یه پیغمبری رو تو این شهر، مثلا بگین شهرک اکباتان مثال، اونجا مبعوث کرده، یه پیغمبری رو تو شهرک پردیس، شهرک های دیگر هم شما بگید چه شهرک های دیگه داریم جان، ورامین، یه پیغمبرم تو شهر ورامین، یه پیغمبرم تو قرچک، چون اینا ارتباطات انقدر نزدیک نبوده که خیلی طول میکشت، برای هر شهری و شهرک خداوند یه پیغمبر مبعوث کرده، ولی یه زمانی بوده تو کره زمین تو هر روستای یه پیغمبر، برای همینم هم شما به اینا میگی انبیا، یعنی اینا خبر میدادن. بعد اولول عزم ها برای کل کره زمین بودن، اولول عزم ها، ولی انبیا هر کدوم توی شهرک و روستایی و اینها داشتن مشغول به کار بودن، داشتن کار میکردن. اصلا پیغمبر ها مال فلسطین و مصر و اینا نبودن که، ما مصر چند تا دونه پیغمبر توش بوده، فلسطین هم همینطور، حجاز 2 دونه پیغمبر توش بوده، پیغمبر خاتمه که حضرت اسماعیل، بقیه همه تو اروپای اون موقع تو قاره آمریکا، قاره آفریقا همه پخش بودن پیغمبر رو همه. حالا کتابایی هم که از همه اینا نوشته دیگه. خیلی عجیبه اینا رو تو ماهواره میگن و بعضی هم اینا مطالعه نمیکنن نمیگن. بعد نشته مگر مردم سرزمین‌های جنوب آفریقا، آمریکا و اروپا نیازی به هدایت داشتن؟ که جواب دادیم چرا، همه بودن پخش هم بودن. بومی‌های آمریکا که اغلب سرخپوس بودن چرا هیچ پیغمبری نداشت؟ چرا اینا همه اون موقع اگه بودن پیغمبر داشتن و پیغمبرشون همونجا بوده. پس گفتیم که بعد دیگه آخرش هم نشه که ما گفتیم مثلا پیغمبرا تو یک سرزمینی که شما خیال می‌کنید همه حجاز و حجاز کلاً اینو دیگه می‌تونی حفظ کنی. چند تا پیغمبر توش بوده کلاً؟ دو تا دونه است. از این 124,000 تا دو تا پیغمبر تو حجاز واقع بود. همین تقریبا مثل این که چند تا دونه تعداد دو تا انگشت دست هم تو فلسطین اون موقع که وسیع بوده، یعنی کل خاک اسرائیل رو شامل می شده، کل اردن، کل لبنان، اینا لبنان اون موقع که نبوده، همه اینا رو شامل می شده، اینا جبل عامر فلان، اینا چند تا پیغمبر 7-8 تا هم اون موقع اونجا بودن. حضرت عیسی بوده، عرض به خدمتون که پیغمبرای دیگه بودن فلان اونجا بودن، بقیه همه این طرف تو مصر حضرت یعقوب و حضرت یوسف علیه السلام بوده، این ور شما بیاین طرف عراق حضرت یونس بوده، اون ور برید طرف آفریقا پیغمبرای دیگه که اسمای خیلی عجیب و غریب هم دارن، بعضنشون تو کتابا نوشته. اینا همه اونجا پخش و پلا بودن، داشتن وظیفه هدایت مردم بر عهده داشتن. ما این هفته وقتمون رو چند تا سوال البته خود بیشتر گذشت، هفته دیگه انشالله زنده باشیم بقیه سوالات رو انشالله پاسخ خواهیم داد. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، این کشور، این رهبر، این مردم خوب رو از شر هر زی شری، شر دشمنان داخلی و خارجی و منافقین داخلی و خارجی خودش حفظ بفرماید انشاءالله. به این اوضاع اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی به دست با کفایت امام زمان علیه السلام سر و سامان عنایت بفرماید انشاءالله. خداوند انشاءالله شر اشرار داخل و خارج رو به خودشون برگرداند انشاءالله. بعضی از این مسئولین ما رو هم که هنوز تو توهماتی هستن از خواب غفلت بیدار بفرماید انشاءالله. رهبر ارجمند انقلاب رو در پیاده کردن اهدافشون خداوند متعال یاری بفرماید انشاءالله. رزمندگان ما رو هم در هر جایی که مشغول نبردن تو این مرزا با این قاچاقچی‌ها و تروریست‌ها و اینا انشاءالله خداوند پیروزی نهایی عنایت کرده سالمن و غانمن به اوطانشان برگرداند. تأجیل در فرج حضرت ولیعصر و رفع موانع ظهور انشاءالله همه زنده باشید و باشیم و ظهور حضرت رو ببینیم. سه تا صلوات بلند بفرستید.